بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
فاجعه در برزیل، در یک سانحه هوایی در برزیل نزدیک به 200 تن جان باختند. فاجعه‌ای که میتوانست رخ بدهد، یک هواپیمای شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی به دلیل آتش گرفتن موتور ناچار به فرود اضطراری در فرودگاه اصفهان شد. و معاون رئیس جمهور اسلامی میگوید سهمیه بندی بنزین در کاهش گردشگری تأثیر گذاشته است. ساعت 14:02 بعد از ظهر، روزتان خوش. تو ماجد تاهباز هستم و با دیگر همکارانم با شما خواهیم بود تا 15 دقیقه آینده. نخست از برزیل و یک سانحه فاجعه هوایی در یک پی سقوط یک هواپیمای برزیلی به آتش کشیده شدن و انفجار آن در پر رفت آمدترین فرودگاه های برزیل دست کم 200 تن کشته شدند. امدادگران که تاکنون ده ها جنازه را از محل این سانحه بیرون کشیدند میگویند امکان ندارد که هیچ یک از 176 سرنشین این هواپیما جان سالم به در برده باشند. این ایرباس 320 هنگامی سقوط کرد که میخواست در فرودگاه سون پاولو بر زمین بشیند. این هواپیما پس از فرود روی باند مرطوب و باران خورده لغزید و به یک پمپ بنزین و پایانه باربری فرودگاه سان پاولو کوبیده شد. این وخیمترین سانحه هواپیمایی در تاریخ برزیل و دومین فاجعه هوایی آن کشور در عرض کمتر از یک سال است. اما فاجعه‌ای که خوشبختانه رخ نداد، یک هواپیمای ایرباس شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی دقایقی پس از پرواز از اصفهان به سوی تهران حدود ظهر امروز به وقت ایران دچار آتش سوزی موتور شد و خلبان ناگزیر به فرودگاه اصفهان بازگشت و هواپیما را با مهارت سالم به زمین نشاند. به گزارش خبرگزاری فارس، مسافران این هواپیما در اصل قرار بود با هواپیمای دیگری رهسپار تهران شوند، اما پس از دو ساعت انتظار مسئولان فرودگاه اصفهان آنان را با این هواپیما که تازه در فرودگاه به زمین نشسته بود راهی تهران کردند. یک عضو تیم ملی قایقرانی ایران و شماری مهمان خارجی از جمله مسافران این هواپیما بودند. رضا جعفرزاده سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور اظهار نظر درباره این سانحه را به بررسی‌های بعدی موکول کرد. اسفندیار رحیم مشایی معاون رئیس جمهوری اسلامی و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری میگوید سهمیه بندی بنزین در کاهش گردشگری در ایران تأثیر داشته است و دولت طرح اختصاص سهمیه بنزین برای دوبار مسافرت مردم را در دست بررسی دارد. بر پایه مصوبه مجلس شورای اسلامی، دولت ایران موظف است نرخ دوم و آزادی را برای بنزین تعیین کند، اما تاکنون از اجرای آن خودداری کرده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی چند روز پیش تاکید کرد که با تعیین سهمی یا جیره آزاد بنزین مخالف است. در ایران میمانیم که شبکه سراسری سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرده است که شامگاه امروز چهارشنبه و فردا پنجشنبه آنچه را که اعترافات حاله اسفندیاری و کیان تاجبخش دو پژوهشگر ایرانی آمریکایی مینامد پخش خواهد کرد. این اولین بار نیست که صدا و سیمای جمهوری اسلامی این گونه اعترافات گرفته شده از زندانیان سیاسی را پخش میکنند. فرج سرکویی که از کسانی است که زیر فشار و شکنجه در زندانهای جمهوری اسلامی این گونه اعتراف کردن را پذیرفت و در گفتگوی با فریدون زرنگار نحوه گرفتن چنین اعترافاتی را توضیح میدهد.
زندانی رو تحت فشارهای روانی و جسمی قرار میدن، یعنی شکنجه و همچنین فشارهای روانی و بازجوهای مرتب، بیخوابی، انفرادی و غیره، و اون رو وادار به این گونه مصاحبه‌های اجباری و تحمیلی میکنن. به نظر من یک سند بسیار معتبر در این زمینه وجود داره و اون فیلمی هستش که از بازجویی همسر آقای سعید امامی در اینترنت موجود هست. توجه بکنیم که همسر آقای سعید امامی خودش یکی از معاونان وزارت اطلاعات بود و سازمان وزارت اطلاعات که با یکی از معاونان خودش به اون شیوهی رفتار کرد که این یک سند تکان دهنده هست از اینکه او رو میخواستن وادار بکنن که بگوید من جاسوس اسرائیل هستم، در حالی که اون یکی از وفادارترین آدم ها به نظام جمهوری اسلامی بود. اون فیلم که نشان دهنده شکنجه های روانی هست و در کنارش هم اتاق شکنجه وجود داره و شلاق میزنن، یک سند بسیار معتبری هستش که در خود وزارت اطلاعات هم تایید شده و جنایی از وزارت اطلاعات اون رو، یعنی طرفداران آقای امامی، اون رو پخش کردن و اون فیلم میتونه نشون بده که این گونه مصاحبه های تحمیلی چگونه تایید میشه و با چه میکانیزم هایی تایید میشه.
هدفی که در حال اینا پیگیری میکنن با این گونه مصاحبه ها و این گونه فشارهایی که رو زندان میذارن چی هست؟
در نخستین سالهای حکومت جمهوری اسلامی هدف این بود که مردم رو قانع بکنن که دشمن خارجی عواملی رو در داخل کشور تقویت کرده تا بتونن مردم رو پشت سر خودشون متحد نگه بدارن. اما به تدریج که این مصاحبه ها به خصوص از سال 60 به بعد افزایش پیدا کرد و بعد هم قربانیان این گونه مصاحبه ها حقیقت رو به مردم گفتند، جمهوری اسلامی میدونه که دیگه مردم و لایه های گوناگون جامعه این مصاحبه ها رو باور نمی کنند. در مرحله کنونی چند هدف رو دنبال میکنه. یکی از اهداف این هستش که خب هواداران خودش رو قانع بکنه که اون چیزی که من میگویم، یعنی ادعاهایی رو که من میکنم، درست است. دوم این هستش که جمهوری اسلامی همیشه گفته است که دشمن طرحهای گوناگونی داره، مثل تهاجم فرهنگی، مثل انقلاب مخملی، مثل براندازی نرم و غیره، و طبیعتاً اینا مفاهیم مجرد هستند و حزب الله قادر به درک مفاهیم مجرد نیست. بنابراین اون میخواهد یک نمونه‌های عینی درست بکنه از اون تئوری های مجرد خودش، یعنی بگوید که کسانی هستند که مظهر همه فسادها هستند و اینها اسب تروا یا عوامل غرب هستند. این یک هدف دراز مدت است که همواره دنبال میشه. اما اهداف مقطعی هم بسیار مهم است. زمانی که جمهوری اسلامی با نویسندگان درگیر بود و نویسندگان میگفتند که ما مخالف سانسور هستیم، با آزادی بیان میخوایم در دور دوم حکومت آقای رفسنجانی، نویسندگان رو میگرفتند و اونا رو وادار میکردند که بگویند ما خط از غرب گرفته ایم و غیره و غیره. حالا که جمهوری اسلامی با مسئله زنان روبرو هست، با مسئله دانشجویان روبرو هست، با مسئله کارگران روبرو هست، یعنی لایه‌های گوناگون جامعه نارضایتی‌های خودشون رو در عرصه عمل، نه فقط به صورت حرف زدن و غر زدن، بلکه به صورت به عمل سیاسی نشون میدن و عمل اجتماعی، جمهوری اسلامی میخواهد بگوید که این به اصطلاح جنبش‌هایی که از بستر نارضایتی های مردم برمیخیزه برانگیخته غرب و دشمنان هست، مثل آمریکا و غیره. در این حال من فکر کنم در مورد اخیر این نکته هم مهم هستش که جنگ جناح‌های مختلف هست، یعنی به اصطلاح بنیادگرایان رادیکال دارن میکوشند کسانی رو که از به اصطلاح جناح‌های دیگر جمهوری اسلامی حمایت میکنن یا هواداری میکنن رو به قول خودشون بزنن.
با توجه به اینکه در حال اهداف چنین اعترافهای آشکار شده برای افکار عمومی، ولی چرا باز هم اینها دست به دامن چنین کاری میشن؟
یکی از دلایل اصلی این ایجاد ترس و هراس هست. یعنی توجه بکنیم که وقتی که کسی رو میگیرن، زیر شکنجه قرار میدن و اونو میارن و مصاحبه میکنن و خونسا میکنن، این یک پیام خیلی روشن داره برای دیگران. یعنی مثلا اگه یه استاد دانشگاه رو میگیرن، پیام داره برای استادان دانشگاه، یک نویسنده رو میگیرن، پیام داره برای نویسندگان که ما با شما هم چنین خواهیم کرد، بنشینین و هیچ اقدامی انجام ندین و تسلیم محض باشین. گرچه که همه میدونن که اینها دروغ است، اما همه یک چیز رو هم میدونن که قربانیان این گونه مصاحبه های تحمیلی شکنجه شدن، به زندان انفرادی افتادن، تحت فشارهای روانی بودن، و این در واقع پیام خیلی روشن هم داره که ما با مخالفین خودمون یا با منتقدین خودمون چنین میکنیم، بنابراین در خانه بنشینین و سکوت بکنین.
فرج سرکوهی، نویسنده ایرانی، با فریدون زرنگار همکارم گفتگو میکرد. همونطور که در خبرها هم آمده است و شنیده اید، شبکه سراسری سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرده است که شامگاه امروز چهارشنبه و فردا پنجشنبه آنچرا که اعترافات حال اسفندیاری و کیان تاجبخش، دو پژوهشگر ایرانی آمریکایی مینامد، پخش خواهد کرد. نظرات خود را در این مورد، در مورد اعتراف ها با ما در میان بگذارید، هم در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com، جایی که میتونید نظرات خود را بنویسید، و هم با پیغامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13. اعتراف های ایرانی آمریکایی های بازداشت شده. یک بار دیگر نظرات خود را با ما در میان بگذارید. کنت راس، مدیرعامل سازمان دیدبان حقوق بشر، روز سه‌شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان، به شدت از وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرد. آقای راس در این کنفرانس مطبوعاتی گفت سازمان دیدبان حقوق بشر در مورد ایران کارهای زیادی انجام داده و به شدت از وخیم‌تر شدن اوضاع در ایران پس از روی کار آمدن محمود احمدی نژاد انتقاد کرده است. سازمان دیدبان حقوق بشر به شدت از سرکوب ایرانیان توسط محمود احمدی نژاد نیز انتقاد کرده است. گزارشی از مسکو. تصمیم بریتانیا برای اخراج 4 دیپلمات روس پس از پاسخ منفی مسکو به درخواست تحویل یک متهم به قتل الکساندر لیتوینینکو، افسر سابق امنیتی روسیه در لندن، همچنان بازتاب وسیعی در روسیه دارد. اظهارات و واکنش‌های تند دیروز و امروز مقام‌های روسیه در قبال بریتانیا نشانگر آن است که مسکو خود را برای اقدامات متقابل آماده می‌کند. از مانی کستاوی می‌شنویم از مسکو.
وزیر امور خارجه روسیه امروز چهارشنبه تصمیم اخیر دولت بریتانیا در رابطه با اخراج 4 دیپلمات روس از این کشور را نشانه تشدید روحیه ضد روسی در محافل بریتانیا که به دستگاه دیپلماسی لندن انتقال یافته است توصیف کرد و نسبت به اقدام متقابل هشدار داد. سرگئی لاوروف در مصاحبه با تلویزیون دولتی روسیه همچنین از سیاست‌های بریتانیا در قبال روسیه که طی چند سال اخیر به شماری از اتباع روس از جمله بوریس بریزوفسکی، سرمایه‌دار فراری روس، و احمد زاکایف، رهبر شورشیان چچنی پناه داده و از تحویل آنها به روسیه خودداری می‌کند، انتقاد کرد. چند تن از شخصیت‌های پارلمانی روسیه نیز تصمیم اخیر دولت بریتانیا را تحریک‌آمیز و ضربه‌ای شدید به روابط دو کشور خواندند. گنادی زوگانوف، رهبر حزب کمونیست روسیه، در جمع خبرنگاران این تصمیم دولت بریتانیا را برنامه ریزی شده توسط سازمان‌های جاسوسی لندن خواند که با هدف تیرگی روابط با روسیه تنظیم شده است. و ولادیمیر ژیرینوفسکی، رهبر حزب لیبرال دموکرات روسیه، بریتانیا را دشمن روسیه نامید و تاکید کرد لندن از مدت‌ها قبل نسبت به روسیه سیاست خصمانه دنبال می‌کند. اخراج دیپلمات‌های روس در مطبوعات چاپ امروز چهارشنبه مسکو نیز همچنان بازتاب وسیعی داشت. روزنامه کمرسانت، یکی از مطبوعات مستقل‌تر در روسیه، نوشت بریتانیا و روسیه در سطحی بی‌سابقه به سمت یک جنگ دیپلماتیک پیش می‌روند. و روزنامه دولتی راسیسکای گازیتا نیز نوشت که مسکو در 6 سال گذشته 21 مورد درخواست استرداد مجرمانی همچون تعدادی تروریست، قاتل، قاچاقچی مواد مخدر، کلاهبردار و متهمان پرونده‌های اختلاس مالی را به بریتانیا ارائه کرده، اما حتی یک مورد آن نیز اجابت نشده است و علاوه بر این 6 تن از مجرمان مورد نظر روسیه موفق به دریافت پناهندگی سیاسی از بریتانیا شدند. مانی کسروی، مسکو.
اما سری میزنیم به جهان ورزش و تازه های ورزش را میشنویم از حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال ایران عصر امروز در آخرین گام از مرحله بازی‌های گروهی مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا با تیم ملی فوتبال مالزی در کوالالامپور روبرو می‌شود. مالزی که یکی از 4 میزبان مسابقات است، ضعیف‌ترین تیم در جام آسیایی به حساب می‌آید و نخستین تیمی بوده که عملاً بخت حضور در مرحله بعدی را از دست داده است. اما ایران که یکی از مدعیان عنوان قهرمانی در این مسابقات به حساب می‌آید، نه تنها خود را راه یافته به دور 1/4 نهایی می‌بیند، بلکه به دنبال پیروزی با گل‌های زیاد در مقابل مالزی است تا صدرنشین گروه 3 شود و بالاتر از چین و ازبکستان قرار گیرد. تیم ملی فوتبال ایران عصر دیروز آخرین تمرین پیش از مسابقه با مالزی را در پایتخت این کشور به مدت 90 دقیقه انجام داد. در این تمرین هر 23 بازیکن ملی پوش ایران حضور داشتند و زیر نظر امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی به تمرین پرداختند. از بازیکنان تیم ملی ایران 5 نفرشان دارای کارت زرد هستند و در صورتی که هر کدام در بازی امروز مقابل مالزی کارت دیگری دریافت کنند، از شرکت در مسابقه بعدی محروم خواهند شد. این 5 نفر که 4 نفرشان لژیونرهای مقیم اروپا به شمار می آیند، عبارتند از مهدی مهدوی کیا، رحمان رضایی، جواد نکونام، آندرانی تیموریان و مهرزاد معدنچی. همزمان با مسابقه ایران مالزی، دیدار چین و ازبکستان نیز که نبردی است برای صدرنشینی در گروه 3 برگزار خواهد شد. چین و ایران در گروه 3 4 امتیازی اند و ازبکستان 3 امتیاز دارد. در لس آنجلس اعلام شد حضور دیوید بکم، بازیکن تیم گالکسی، در نخستین بازی این تیم روز شنبه در ابهام قرار دارد. فرانک یالوپ، سرمربی تیم گالکسی لس آنجلس، به خبرنگاران اظهار داشت آسیب دیدگی مچ پای بکم ممکن است باعث شود این بازیکن در مسابقه گالکسی با تیم چلسی غایب باشد و اضافه کرد ما علاقه‌مندیم هر چه زودتر او را در ترکیب تیم قرار دهیم، ولی نمی‌خواهیم آسیب پایش تشدید شود. تیم گالکسی قرار است روز شنبه با تیم چلسی، قهرمان جام حذفی و نایب قهرمان لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس، در یک دیدار دوستانه در لس آنجلس به میدان برود. و مرحله نهم تور دو فرانس یا دوچرخه سواری دور فرانسه را که در مسافت 160 کیلومتر میان شهرهای والدیزر و بریانسون برگزار شد، دوچرخه سوار اسپانیایی موریسیو سولر فتح کرد. سولر اسپانیایی 160 کیلومتر را در مدت 4 ساعت و 14 دقیقه و 24 ثانیه رکاب زد و اول شد. اما در مجموع رده‌بندی تا پایان مرحله نهم، میشایل راسموسن از دانمارک اول است. مرحله دهم از 21 مرحله تور دو فرانس امروز چهارشنبه به مسافت 230 کیلومتر میان تلغ و بندر مارسی برگزار می شود.
آخرین و تازه‌ترین خبرهای ورزشی را شنیدیم از حبیب روشنزاده. و برای دنبال کردن گزارش ها و خبرها در جهان مجازی اینترنت می توانید با آدرس radiofarda.com سر بزنید. 2042221 1241 13 شماره پیغامگیر ماست. با ما بمانید، همچنان سرخط مهمترین خبرها را خواهید شنید. 15 دقیقه دیگر. روزتان خوش.